ساعت 13 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها هستید. گوترش و عراقچی درباره برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران از مبادله زندانیان با فرانسه خبر داد. و قطر ضمن استقبال از محکومیت حمله اسرائیل در شورای امنیت گفت نقش میانجی برای پایان جنگ غزه را ادامه می‌دهد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده‌ای از خبرها. رسانه‌های ایران از گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که آنتونیو گوترش در این گفتگوی تلفنی در شامگاه پنجشنبه با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بین‌المللی اتمی بر حمایت سازمان ملل از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته ایران تاکید کرده است. روز پنجشنبه آقای عراقچی در برنامه زنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گفت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران زیر آوار تأسیسات بمباران شده قرار دارد و باید گزارشی در این باره تهیه شود.
آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تأسیسات بمباران شده هست. این که این به اصطلاح مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعیتش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت.
به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مجموعه ای از اقدامات محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات انجام شود و تا آن زمان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کشورهای اروپایی خواهان تعیین زمان مشخص برای از سرگیری بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس در ایران هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با مهدی اسفندیاری، یک تبعی ایرانی زندانی در فرانسه، مبادله شود.
تبادل ایشون با زندانیان فرانسه در ایران الان به مراحل نهایی خودش نزدیک شده. این فقط دست وزارت امور خارجه نیست، چون بحث هم قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم درش درگیر هستن. هماهنگی که انجام بشه یه ترتیبات اجرایی هم براش تعریف میشه با دولت فرانسه.
مهدی اسفندیاری تبعی ایرانی در فرانسه به اتهام ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. سیسل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس از 3 سال قبل در ایران زندانی شدند. خانم کوهلر معلم است که با شریک زندگیش آقای پاریس به عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بودند و همزمان با تجمعات روز معلم بازداشت شدند. خبرگزاری‌های فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده این دو فرانسوی زندانی در ایران گزارش دادند که قوه قضاییه ایران این دو تن را به جاسوسی برای موساد متهم کرده. وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات عراقچی از اظهار نظر مستقیم خودداری کرد و تنها گفت که فرانسه خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری شهروندان فرانسوی در ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حملات اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق در هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشده است. قطر از محکومیت یک پارچه حمله هوایی اسرائیل به دوحه استقبال کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در نشست اضطراری شورای امنیت در نیویورک رهبران اسرائیل را افراط‌گرایانه خشونت طلب توصیف کرد. وزیر خارجه قطر تاکید کرد که این کشور همچنان به نقش دیپلماتیک خود برای کمک به پایان جنگ غزه پایبند است. در بیانیه شورای امنیت که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، آمده اعضای شورا بر کاهش تنش تاکید می‌کنند و همبستگی خود را با قطر ابراز می‌دارند. اعضای شورای امنیت همچنان حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند. در جلسه شورای امنیت، نخست وزیر قطر اسرائیل را به بی‌توجهی به گروگان‌ها متهم کرد، اما قول داد که به تلاش برای صلح ادامه دهد. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
نخست وزیر قطر اسرائیل را به نادیده گرفتن گروگان‌ها در نوار غزه هنگام حمله به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه متهم کرد، اما قول داد که از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه دست بر نخواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت که اسرائیل با حمله این هفته در پایتخت قطر از هر مرز و محدودیتی فراتر رفت، حاکمیت کشورش را نقض کرد و صلح منطقه‌ای را تهدید کرد. وی گفت اسرائیل در تلاش است تا منطقه را با زور از نو سازماندهی کند. وی افزود ما بدون هیچ تردیدی به نقش بشردوستانه و دیپلماتیک خود برای توقف خونریزی ادامه خواهیم داد. حمله هوایی اسرائیل در حالی که رهبران حماس برای بررسی پیشنهاد ایالات متحده برای آتش بس در غزه گرد هم آمده بودند، باعث کشته شدن 6 نفر شد و نگرانی ها را درباره شکست تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در غزه که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده بود تشدید کرد. این حمله از سوی کشورهای عربی و رهبران غربی و نیز چین محکوم شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله متحد اسرائیل، ایالات متحده قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشد. در این بیانیه که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود آمده است، اعضای شورا بر اهمیت کاهش تنش تأکید و همبستگی خود را با قطر ابراز کردند. آنها حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند. در جلسه سازمان ملل، شیخ محمد آل ثانی نخست وزیر قطر گفت افرادگرایانی که امروز بر اسرائیل حکومت می کنند اهمیتی به گروگان‌ها نمی دهند. در غیر این صورت چگونه می توانیم زمان این حمله را توجیه کنیم؟ او پیشتر در مصاحبه‌ای با CNN خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شد و گفت او با صدور دستور حمله به نشست گروه حماس در قطر هر گونه امید برای آزادی گروگان‌ها را از بین برد.
The attack that happened on Qatar territory. It's happened on our sovereignty. This is number one.
دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که تاریخ با همدستان مهربان نخواهد بود. دانن گفت یا قطر حماس را محکوم می کند، حماس را اخراج می کند و حماس را به عدالت می سپارد یا اسرائیل این کار را خواهد کرد. در آغاز جلسه روزماری دی کارلو رئیس سیاسی سازمان ملل گفت که حمله اسرائیل جهان را شوکه کرد و به طور بالقوه فصل جدید و خطرناکی را در جنگ غزه باز می کند.
اسرائیل ایرسترایکس در دوحه قطر آن 9 سپتامبر شوکد دنیا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از حمله اسرائیل گفت که این اقدام یک جانبه اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نبرد، اما او گفت که این حادثه ناگوار میتواند به عنوان فرصتی برای صلح باشد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از شورای امنیت سازمان ملل که قطر از محکومیت حمله اسرائیل استقبال کرد. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی اعلام کرده که در سال جاری حدود 940 هزار تن از اتباع غیر مجاز افغانستان از کشور خارج شدند. به گفته جعفر سیدآبادی، اتباع غیر مجاز افغانستان از 11 استان ایران به اردوگاه‌های نگهداری در استان خراسان رضوی منتقل می‌شوند و سپس از مرز دوقارون در شهرستان تایباد به کشورشان بازگردانده می‌شوند. به گفته این مقام محلی، دو مرز زمینی در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم برای ورود افغان‌ها به کشورشان در نظر گرفته شده. در سال جدید مقامات جمهوری اسلامی روند اخراج افغان‌ها را که غیر مجاز شمرده می‌شوند تصریح کردند و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری و آزار و اذیت شماری از این اتباع افغانستان منتشر شده. گروهی از افغان‌های مقیم ایران می‌گویند بازگشت به کشورشان به دلیل امنیتی زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. به گفته آقای سیدآبادی، تا پایان شهریور نخستین سامانه ثبت اطلاعات بیومتریک مسافران در مرز دوقارون هم نصب و راه اندازی می شود. و چند خبر کوتاه. تعداد کشته های اعتراضات نپال به 51 تن رسید. آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه شبکه های مالی و تسلیحاتی حوثی ها را اعلام کرد. دیوان عالی برزیل رئیس جمهوری سابق را به اتهام تلاش برای کودتا مجرم شناخت. و عکس مظنون به قتل چارلی کرک از سوی اف بی آی منتشر شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.